ایستگاه فرهنگ بشه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش فرهنگ
مردان فاخر، نویسنده علیرضا قنچی فشکی. این داستان تفرج مبهم. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: احمد گنجی، مجتبی طباطبایی، کارگردان خسرو فرخزادی، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار رضا طاهری، تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد.
سلام علیکم. حتی اگر با تنی و شمرده شمرده نیز قدم بردارید، تنین گام های شاه برایم آشناست.
علیکم السلام جناب رودکی. حسرت به دل من مان برای مزاح هم که شده گاهی به گونه ای از دید شما مخفی شویم، اما نتوانسته اید.
جناب امیر، چشمانم ظاهرتان را نمی بیند، اما نوای موسیقی گامهایتان را نیک می شناسم.
ماندم آخر شما که چشمانتان بی‌نور است، چگونه است که هر کسی را ندیده با نام صدا می زنید؟
در نوجوانی بربط که مشق می کردم این را آموختم. استادم ابوالعبی که بختیار همواره مرا بران می داشت تا سهم خود در موسیقی هستی را بیابم.
آره، آنان هم دل آسوده‌ای داشتند و هم خیالی سودایی. آخر دریافتید که چه نوایی به شما تعلق دارد؟
آری، دریافتم که او مرا به سوی هدایت کرده که ادامه‌اش با خود اوست.
خدا استادتان را بیامرزد. خدا رحمتش کند که شما را به سوی ما هدایت کرد.
خداوند همه بندگانش را رحمت کند. جسارت هست، اما نه به سوی شما. به سوی هدایتم کرد که شما نیز در آن طریق همسفرم شده اید. مقصود اینجا نیست. اینجا که هستیم میانه راه است برای هر دوی ما.
همواره از همصحبتی فضلا لذت بردم. چیزها در سر دارند که در هیچ سفره رنگین و مرتع خوش آب و هوایی یافت نمی شود. ابو عبدالله، گاهی از خیش مایوس می شدم.
در این صبح با تراوت و پس از گردش بر گرده اسبی راهوار از یأس می گویید؟
آرزویم شده برای یک بار هم که شده نگاه لطیف شما به موسیقی گام های اشخاص را تجربه کنم، یا با چیزی بجز دو چشم پیرامونم را ببینم.
از بزرگزاده‌ای که خاندانش همواره مشوق اهل علم و فضیلت بودند هیچ دور نیست که چنین باشد.
همین امر مرا بیشتر مایوس می‌دارد. پدر و پدرانم ادب و فضل را همواره گرامی می‌داشتند. آثارشان را تقدیر کردند و از خواندن آنها به شعفی ویژه رسیدند.
نردبان عشق را باید گام به گام و یکی پس از دیگری طی کرد.
به گمان شما که بسیاری از نادیده ها را میبینید، من در کجای این نردبان هستم؟
پرسشی بس دشوار است. به گمان من خودتان میدانید و خدای خیش. هر دلی صاحب دلی دارد.
روزها و هفته هاست در دشت های خوش آب و هوای هرات اسب میرانم و به افق مینگرم. گاه در حین سیاحت دامنه ها به آنچه که شما بارها گفته اید میاندیشم، اما لحظه ای نشده گرسنگی امانم میبرد و سر اسب خیش را بر میگردانم. تفرج در دشت های سرسبز هرات، مراقبت از تربیت اسبها و چارپایان در این مکان بهانه هایی هستند که ماندن ما را در اینجا به درازا کشاندند.
شما در مرحله طلب هستید.
طلب؟ نمیدانم چه مرحله است، لیکن این را میدانم که بسیار طالبم بدانم خداوند دو عالم چون این زیبایی ها، چون این عظمتی، چون این گستره ای را از چه پیش روی ما قرار داده.
جوینده یابنده است.
همواره محو و مجذوب زیباییم، اما هیچ نمیدانم به من چه میگوید.
قدرت خالق را.
این را میدانم. ابو عبدالله، من به دنبال سهم خیش از این حقانیتم.
اگر بسیار بکوشید دریافتش میکنید.
گفتم که مدتها در این مکان سرسبز اردو زدم که چنین شود، اما گویا در تقدیر من لحظه ای چنین مقرر نشده.
مگر نه این که هر کلامی را با نام خدای بخشنده مهربان آغاز میکنیم. این بهترین ادله است برای آن که یقین داشته باشیم عدل الهی برقرار است و حضرت حق برای درک حکمتش هیچ فرق و تفاوتی بین بندگان قائل نشده است.
پس چرا بر شما که حتی از دو دید محرومید، حقایقی مکشوف است که بر من نیست؟
بر این گفته امیر دو عرض دارم. نخست این که بنده حقیر اگرچه به لطف حضرت حق صدای قدم های ظاهری را می شناسم، اما کشف حقایق در مورد من این دیگر چیزیست که شما لطف می فرمایید. دوم این که با راهی که هر کس بر می گزیند مناظر پیرامون همان راه در منظرش می نشیند.
یعنی میگویید باید از امیری و امارت دست کشیم تا به درک عمق عالم نائل شویم؟
نه نه، آنچه بر شما وارد می شود یا به دست می آورید تنها شما و خواسته تان را به یکدیگر اتصال می دهند. در قرآن کریم آمده است خداوند بران است که شما را از ناپاکی برهاند.
من هیچگاه از ریختن خون بنده ای از بندگان خدا خوشنود نبوده و نیستم.
یا الله،
چرا برخاستید؟ مصاحبت با من شما را بی‌حوصله کرد؟
خیر، سبب این که شما بر جایگاهتان نمی نشینید حضور من است.
خدایا، انقدر در پرسیدن سوالات خیش مشتاق بودم و عجول که موقعیت خیش از یاد بردم. اکنون شما نیز در همان جایگاه کنار ما جلوس بفرمایید.
غرق در جذبه دانستن.
آری، بسیار میکوشم تا با عقل خیش رابطه موجود در اجزای هستی را دریابم.
باید به جایی برسیم که دیگر عقل نیز پاسخ ندهد.
اما تمایز ما با دیگر موجودات، مثلا اسوانمان، همین است. آزرده اتام کرده؟
نه نه نه، بسیار خرسندم. خرسندم در خیمه ای نشستم که خلاف سیره زندگی اغلب شاهان جوان حکمرانی را میبینم که آتش دریافت و فهم دارد.
به همین دلیل خواستم شما را به خیمه‌ام رهنمون کنند. عجب حکایتی است آنچه عمری را در پی آن سپری کرده اید.
البته خدمات خاندان سامانیان به امثال ما نیز نیکو حکایتی است.
آری، در تمام خاندان ما حرمت ادبا و پهریختگان از مواردی بوده که در تمام مراحل رشد شاهد بودم که پدرم و او به نقل از پدرش بر رعایت و اجرای هرچه بهتر آن تأکید داشتند.
در زادگاه هم رودک همواره ملای مکتبخانه قریه به اهل ادب و فضل احترام بسیار می‌گذاشت.
چه نیکو.
در هنگام ورود اینان به احترام از جای بر می‌خواست.
احسنت.
من که در 6 سالگی بسیار کنجکاو بودم، از او که بسیار خوشرو هم بود علت را جویا شدم و او در پاسخ گفت: جعفر، کسانی که با هر ادله‌ای بین خوشی و زندگی بی درد سر در عالم و رنج کشیدن در راه علم و کسب معرفت دومی را برمی‌گزینند، حداقل حسنی دارند که سایرین ندارند، یعنی برخلاف بسیاری که قرار گرفتن در زمره سمم بکمم امیون فهم لای عقلون را برگزیدند، باید به کسانی که مصداق احسن الخالقین هستند مرحبا گفت و به احترام از جای برخاست.
عجب سنجیده و دقیق.
خداوند مرتبه نیکو در بهشت نصیبش نماید. تشویقات او سبب شد تمام قرآن را حفظ کنم.
مگر نابیناییتان از بد به تولد نبوده؟
نابینایی ظاهری هم چرا؟ اما با تعلیم قرآن از این نقصان ظاهری عبور کردم. آن استاد قرآن را نه از زبان که از دل تلاوت می کرد، لاجرم بر دل می نشست و در حافظه می ماند. براستی گنجی عظیم است که به دنبال هر هدف والایی باشی قرآن چراغ و راه نماست.
هنگامه قضای نیمروز است، اگر مفتخر بفرمایید دستور بدهیم خان را بگسترند.
شما نوش جان بفرمایید، من کاری دارم، پس از آن به صرف قضا می پردازم.
بس دارید نماز ظهر را به جای آورید؟
انشاءالله.
هرچند نظم و سیاقتان در کل امور به خصوص در ادای فریضه الهی زبان زده همه هست، اما گمان می کردیم در طی مدتی که در حرات مشغول تفریح و تفرج بوده ایم نماز اول وقت را قدری با تعویق ادا کرده اید.
سجود به درگاه خداوند سبب می شود قدر نعمتهایش را بهتر بدانیم و با هر لقمه نان که به دهان می بریم شکر او را از یاد نبریم و بدانیم همه چیز در ید قدرت اوست.
اما پس از صرف نهار و چشیدن مزه نعمات بهتر میتوان شاکر خداوند بود.
او هست که نعمات هست، اوست که به همه چیز معنا میبخشد، پس ابتدا سجود آنگاه وجود.
همواره در برابر سخنان نقض شما به جان و دل مجاب شدم، هر طور میلتان است. چرا شما عصایی به دست نمیگیرید که در طی مسیر دچار زحمت نشوید؟
عصایی بهتر از عنایت پروردگار و ندای باطن؟
نه، بازم در حضور شما سخن نسنجیده گفتم. بفرمایید.
در پناه خدا باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. الله اکبر.
ابو عبدالله نمازتان قبول انشاءالله، تمامتان را آوردم.
قبول حضرت حق. چی شده؟ گویی سراسیمه ای.
به خیش اجازه ندادم که خلوتتان با امیر را برهم زنم.
اگر مهمی پیش آمد کرده؟
ساعتی پیش پیکی از جانب بخارا به اردوی امیر نصر سامانی وارد شد.
گمانش را داشتم.
گمان چه؟
این که این همه فراغت و آسودن امیر نصر سختی و دشواری از سوی دیگر خواهد داشت.
من هنوز عرض نکردم که آن پیک حامله چه خبری بود، اما گویی شما موضوع را می دانید.
اخبار بخارا اگر صراحتاً مربوط به امیر نصر نباشد حول او می چرخد.
فرمایشتان درست است. پیکی اخبار ناخوشایندی آورده. گویا به درازا کشیدن سفر امیر به هرات مسائلی را موجب شده که فقط با حضور شخص ایشان رفت می شود.
خب برزو، از ما چه کاری برمی آید؟ نزدیکان شاه و سران باید اوضاع را برای امیر بازگو کنند.
گویا این چندمین پیکی است که از بخارا آمده و ما بی اطلاع بوده ایم.
آخر ما را به کار حکومتیان کاری نیست.
بله، اما ابو عبدالله، خاندان ما نیز چشم انتظار ما هستند.
خاندان تو در نامزدتان خلاصه می شود.
شما که می دانید اگر شوق مجاورت با شما نبود، نوبه نخستی که امیر نصر تصمیم گرفت اقامت در هرات را تجدید کند، بار سفر بسته بودم و به سوی لیلا برمی گشتم.
قرار عشق همین است، طیران آدمیزاد به سوی معبود و معشوق حقیقی. تو که خوب می دانی.
بله استاد، اما برای لیلا هنوز این طیران تنها دیدار حقیر است.
مکنونات قلبی او را بازگو می کنی؟
نه، او خودش مرقوم کرده. دستخطرش را پیکی که از بخارا آمد برایم آورده.
احسنت، دخترکی که چنان چشم انتظار باشد که دستخطش را به پیک امیر برساند، دختر قابلی است.
برادری دارد 10 ساله. در بخارا نیز حامل دستخطای ما به یکدیگر او بود.
پس این قصه سر دراز دارد.
البته سرکردگان نیز به دنبال شما هستند. گویا سعی آنها برای مجاب کردن امیر برای بازگشت به بخارا وافی نبوده و امیر همچنان قصد دارد در این دشت‌های اطراف هرات تفرج را ادامه دهد.
آنان نگران چه هستند؟
می گفتند نگران اوضاع حکومت و سوء استفاده دشمنان از غیبت امیر هستند.
ظاهراً چنین است، اما آنان نگران اموال و دارایی های خیشند تا اوضاع حکومت. از ما چه میخواهند؟
آنها میگویند امیر تنها شما را محرم خلوت خیش میداند و شما میدانید در سر امیر چه میگذرد.
به فرض که بدانیم.
از من خواستند از سوی ایشان استدعا نمایم تمهیدی بیاندیشید که امیر مجاب شود بار سفر بربندیم و به بخارا بازگردیم.
الزامی برای بازگشت نیست. به گمانمان هرگاه زمانش برسد امیر برمیگردد.
اما استاد، اگر عنایتتان شامل حال آنان نمیگردد، شاگرد کمترینتان را قرین محبت بفرمایید. استدعا میکنم. چشمان پاک و زیبای لیلا بیش از این تاب دوخته شدن به دروازه های شهر را ندارد.
خدایا حکمتت را شکر، هم مشکل و هم مشکل گشا هر دو را در عشق مقرر فرموده ای.
باور بفرمایید نزدیکان امیر ناپسند هم نمی گویند. به هر حال هر امیری باید بر مسند قدرت خیش حضور داشته باشد و امارت کند، و الا هر کس قصد سوء استفاده یا تهدیدی داشته باشد با نبودن امیر قدرت می گیرد.
آری، در جمع نزدیکان امیر قوه درکش از اوضاع افزون شده است.
چه کنم؟ امیر اغلب اوقات شما را به حضور می طلبد و ما را بی نصیب می گذارد. گویا از من که شاگرد شما هستم به هم صحبتی با شما بیشتر نیاز دارد.
مرد نیکویست، می اندیشد و با خیش در جدال است تا به معنایی دست یابد. او از دنیا می گریزد، شاید همین سبب شده به بخارا و پایتختش نیندیشد.
باور بفرمایید هیچ معلوم نیست از زمانی که پیک از بخارا راهی اینجا شده اتفاق شومی رخ نداده باشد. به هر حال بسیاری در کمین به قدرت رسیدن هستند. امیر خوب می داند که در وضعیت کنونی آنطور که تصور می کند پایتختش در امان نیست، ولی آب و هوای و دشت های سرسبز هرات هوش از سرش رو بوده. اصلا سرورم، از منظر امیر نصر سامانی بخارا فراموش و هرات بهترین مکان عالم شده.
به دنبال گم شده اش میگردد.
امیر گم شده؟
آری، او از خاندان عالم دوست و ادیب پروریست.
آری،
باطنی اهل ادب به ارث برده و این روزها آن را میپروراند.
آقای من، ابو عبدالله، شما را به خدا به او بگویید گم شده اش در دشت های سبز و دار و درختان هرات نیست. شما که در سرودن اشعار ید طولایی دارید.
تا خدا چه خواهد.
شرمنده، گفتگوی من باعث شد طعامتان نیز مطابق میل شما شود. سرد شد. بسم الله. ابو عبدالله، تا شما طعامتان را میل کنید، من نیز مکتوبی در پاسخ به نامزدم می نگارم تا پیک با خود به بخارا ببرد.
خاطرت بابت لیلا نیز آسوده باشد. او در آینده همسر مردی می شود که رفتن و حرکت را به رکود و ماندگی ترجیح داده.
انشاءالله.
آب دیده می شود. خاطر آسوده دار.
چشم.
سلام علیکم امیر.
سلام بر شما مرد ادیب و با فضیلت.
با آنچه میگویید مرا شرمسار میکنید،
اما فی الواقع آنچه هستید بر زبان جاری کردم.
در این راه حقیرم و شرمسار.
تواضع به خرج میدهید. بفرمایید، در انتظارتان بودم.
امروز زودتر از قیلوله برخاستید.
آتش دیدارتان خواب را از چشمانمان رو بود و به این مکان از اردو که درختان سرسبز دارد آمدیم. گفتیم شما را نیز به اینجا رهنمون شویم.
مرحمت دارید. چیزی در سر داشتیم که باید مکتوب می شد.
به یقین باز هم غرق در لحظات سرودن اشعاری بوده اید.
عنایت پروردگار سبب شد تا پیش از آمدن شنیدیم پیکی از بخارا آمده و اخباری آورده. این موضوع باعث شد خطری بیاندیشیم و چند خطی نیز غلیان شد و سپس مکتوب.
ابو عبدالله، دل مشغولی هایی داریم که قبل از ظهر قدری برایتان گفتیم. چیزی به ما میگوید این مکان و آب و هوای فرح‌بخش در حل معمایی که درگیر آن هستیم بسیار یاریمان میکند.
حسن سفر در آموخته های آن.
آری، بیگمان این سفر آموختنی های بسیار برای ما داشت. بلخص که از همصحبتی شما برخوردار شدیم.
اما اکنون مدتی است فقط در همین اطراف سیاحت میکنید.
آری، طی این مدت بارها از دشت های سرسبز عبور کرده باشیم، اما گویی هنوز حس کافی را نبرده ایم.
امیر می داند که هر مکان را داشته است و هر داشته ای را نیز نکته آموختنی.
آری.
شما در طی مدتی که در هرات هستیم جاهایی را سیاحت کرده اید، اما به قول خودتان نادیده های بسیاری را هنوز طالبید.
آری، بخارا دیگر برای ما لطف چندانی ندارد.
چرا امیر چنین می پندارد؟
آخر بخارا کجا و دشت های هرات کجا ابو عبدالله؟
اما بسیاری از وقایع خوب زندگیتان از دامن بخارا به شما هدیه شده.
البته که چنین است. آنجا که بودیم سوالات درونی بسیاری برایمان ایجاد شد، اما در اینجا فرصت اندیشه یافتیم و تفحص برای پاسخ سوالات.
هر پرسشی پاسخ خیش را نیز همراه دارد. قدری تأمل باید.
تأمل در باب چه؟
شما حکومت بر مردمان را بر عهده دارید. مردمان بسیاری نیز پاسخهایشان را از شما توقع دارند. امیریتان را فراموش کرده اید؟
آخر ابو عبدالله، زندگی شما را که میبینم به این میاندیشم که با امیری و امارت نمیتوانم آنچنان که باید به دریافت مکنونات قلبی نائل شوم.
اما شاید وسیله رسیدن شما به مقصد حقیقیتان همین امارت باشد. فی المثل آنگاه که چشمان نگران فرزندی را به دیدار پدر آرامش می بخشی، آنگاه که حضورتان در بین مردمان آرامش خاطرشان را سبب می شود و خانمانشان از متجاوز در امان می مانند، آنگاه که سپاهیان را اجرت می دهید و سفره عقد عروسی دو جوان دم بخت را می آرایید.
آری باری به دفعه ای از کوچه ای گذر می کردم، پسرکی سر راهمان گرسنه و پا برهنه. فرمان دادیم پدرش را بیابند. وقتی او را به نزد ما آوردند، سربازی دیدیم که یک پایش را در جنگی از دست داده بود. او را گرامی داشتیم و به اوضاع خانوادهش رسیدگی کردیم. پسرک هفته ها در کوچه‌ای که ما را دید انتظار دیدار ما را داشت. پدرش به حضور رسید و گفت پسرش قوت و قضا را رها کرد و به قدری در کوچه منتظر ایستاده که در آستانه بیماری است. او را که به حضور آوردند، از زیر پیراهنش صدفی به ما داد که صدای دریا از آن به گوش می رسید. پسرک از ما به خاطر توجه به پدرش تشکر بسیار کرد. در این لحظه چشمانش لبخندی زد که بی گمان زیباترین لحظه زندگی ما را در آن دیدی. ابو عبدالله، هنوز هم هرگاه خسته و ناامید می شویم صدف پسرک را به گوش می گذاریم و صدای دریا آرامش ما می دهد.
بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی.
گفتگویی که در سر داشتیم باعث شد یاد پسرک در خاطرم زنده شود. مدتی است صدف را به گوش نگرفتم. گفتید ساعاتی پیش شعری سروده اید، اشعار شما نیز به ما آرامش می بخشد. آیا می شود ما را از حزش برخوردار کنید؟
آری، مدتی است من نیز از اوضاع بخارا بی خبرم، شهری که دلبستگی بسیار با آن دارم و در این شهر بسیار آموختم.
لبخند پسرک، نوای دریای صدف پسرک. بخارا، صدف را به همراه دارم. آن را در صندوقچه کوچکی گذاردم. آن صندوق آنقدر برای مهم است که مهر سلطنت ایرانیز در آن قرار میدم. اکنون اینجاست. رخصت دهید آن را در گوش بگیرم و با گوش دیگر به شما گوش فرادهم. حال با خاطری آسوده مشتاقیم که شعر شما را بشنویم و به همراهان اطلاع دهیم که بار سفر بربندند تا راهی بخارا شویم. بفرمایید. سراپا گوشم جناب رودکی.
اوی جوی مولیان آید همین، یاد یار مهربان آید همی. ریگ آموی و درشتی راه او، زیر پایم پرنیان آید همی. آب جیهون از نشاط روی دوست، خنگ ما را تا میان آید همی. ای بخارا شاد باش و دیر زی، میر زی تو شادمان آید همی. میر ماه است و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همی. میر سرو است و بخارا بوستان، سرو سوی بوستان آید همی.
موج اف ام